أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به ادله صحت بیع معاصاتی و بیع کتبی بود. استدلال شد به آیه احل الله البیع. ما به این استدلال اشکال کردیم، گفتیم از این آیه شریفه نمی شود استفاده کرد که هر بیعی صحیح است ولو به شکل معاصاتی باشد. دلیل دوم که ذکر شده آیه تجارتاً عن تراضٍ هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراضٍ منکم. گفته شده است که این آیه شریفه دلالت می کند که هر چیزی که مصداق تجارتاً عن تراضٍ منکم بود صحیح هست. یعنی اگر کسی به شکل معاتاتی تجارت کرد و تملک کرد مالی را به سبب تجارت معاتاتی، آیه شریفه مفادش این هست که این بلا مانع هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراضٍ منکم، یعنی یجوز ان تأکلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت عن تراضٍ مطلقا، ولو تجارت به وجه معاتات باشد. ابتدا راجع به این آیه شریفه یک توضیحی بدیم، بعد ببینیم این استدلال صحیح هست یا نه. در رابطه با این آیه شریفه و استثنایی که در این آیه شریفه و آمده است، یک اشکالی مطرحه و آن این است که تجارتاً عن تراض اصلاً مصداق باطل نیست، پس چطور به عنوان استثناء ذکر شده؟ تجارتاً عن تراض سبب باطل نیست، پس چطور اول فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بعد فرمود الا ان تكون تجارتاً عن تراض منکم؟ ولذا برخی گفتن که این استثناء استثناء منقطع هست. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی میخواهند ادعا کنند که این استثناء استثناء متصله. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 104 فرموده است این استثناء متصل. چطور؟ استثناء متصل اگر باشد ما باید ملتزم بشیم که در آیه یک لفظ محذوفی داریم و آن اینه: لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانها باطلتون الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. یک جمله در تقدیر هست، اگر بخواهیم بگیم استثناء متصله که آقای خویی این را میخواهند اثبات کنند، خب به این نحو که بگیم اموالتان را بین خودتان نخورید به هیچ سببی از اسباب، چون تمام اسباب باطل است مگر تجارتاً انترا. استثناء میشه متصل منتها با یک جمله مقدره. اگر استثناء رو منقطع بگیریم نیاز به تقدیر نیست. میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولکن یجوز ان تأکلوا اموالکم بینکم به تجارت انترا، مثل ما جا ان القوم الا همارا. میخواد بگه ما جا ان القوم ولیکن جا ان همارهم. اونجا هم میگه که لا یجوز ان تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولیکن یجوز ان تأکلوا اموالکم بینکم به سبب تجارت انتران. نیاز به تقدیر نداریم اگر استثناء رو منقطع بگیریم، ولی استثناء منقطع ادعا می شود که خلاف ظاهر است. برخی مثل مرحوم آسد محمد بحرالعلوم صاحب کتاب بلغت الفقیه در کتاب بلغت الفقیه جلد 2 صفحه 103 فرمودند که چون استثناء متصل نیاز به تقدیر داره و لذا ما تقدیر هم خلاف اصل است، مجبوریم آیه رو بگیم استثناء درش استثناء منقطع. بله حالا پس یک بیان برای این که اثبات کنن که استثناء منقطع هست اینه که گفتن استثناء متصل اگر بخواهد باشد نیاز به تقدیر یک جمله دارد و تقدیر خلاف اصل است. وجه دوم هم که ذکر کردن گفتن که التزام به استثناء متصل موجب تخصیص مستحجن هست. ما بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانها باطلتون الا تجارت انتراز. بعد مجبوریم این آیه رو تخصیص بزنیم به جمیع اسبابی که در شرع ثابت است به عنوان اسباب مجوزه اکل مال غیر که مصداق تجارت نیست، مثل هبه، صدقه، اباحه تصرف، وقف، عرش الجنایه الی غیر ذلک. پس هم استثناء متصل خلاف اصل هست، چون باید ما یک جمله در تقدیر بگیریم، بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانها باطلتون الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم، علاوه مستلزم تخصیص مستهجن هست. ولذا میگیم استثناء استثناء منقطعه. در استثناء منقطع دو مطلب جدا هست. یک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا به جای ولکن آمده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هیچ تخصیص نخورده. ولکن یجوز ان تأکلوا اموالکم به تجارت انتران، اثبات جواز اکل اموال به سبب تجارت نفی ما ادا نمی کنن. ما جا عن القوم الا همارن، می گه یعنی فرق هم نیامد، می دونم در استثناء منقطع یک توجیه همینه که شما مطرح میکنید که دائره مراد از مستثنامن رو توسعه انسان بده. میگه ما جا عن القوم، مراد از قوم قوم و ما یلحق و یتعلق بهم، و بعد میگه الا همارن استثناء، در حقیقت میشه استثناء متصل به لحاظ مراد جدی از قوم، چون قوم به معنای القوم و ما یتعلق بهم شد. این یک توجیه است. ولیکن توجیه دیگر که صحیح هم همین هست این است که نه، ما جا عن القوم به همون معنای لغوی خودش استعمال شده. اون الا همارن در حقیقت تأکیده، میخواد بگه هیچ یک از اینها به دیدن من نیامدن، اگر نگه الا همارن ممکنه بگن که ما من آم من الا وقت خود، هیچ کدام از شما، خطاب میکنه مثلا به مردم، به مردم یک شهر، میگه هیچ کدام از شما به دیدن من نیامدید، ممکنه بعد بگن شاید زید استثناء شده. این میخواد بگه هیچ استثناء هم ندارد، میگه الا امارت، هیچ کدام از شما نزد من نیامدید، فقط همان شما نزد من آمد. این برای تأکیده، یعنی اگر استثناء از خود شما بنا بود بزنم جاداش میزدم، اما هیچ استثناء پذیر نیستید شما، ولذا مجبورم برم سراغ از جواد خدمت این که همار شما او رو استثناء بزنم. میشه تأکید، نه این که مراد استعمالی از ما جا عن القوم اعم باشه از قوم و ما یتعلق بهم، نه، این الله همارا نقش تأکید رو ایفا میکنه، تأکید بخاطر که هیچ استثناء پذیر نیست اون جمله ما جا عن القوم. چرا؟ تأکید اینه که اگر جا داشت استثناء متصل میزدم گفتم ما جا عن القوم الا مثلا زیدون من هم، اما چون استثناء متصل راه ندارد مجبور شدم استثناء منقطع بزنم. البته استثناء منقطع باید یه تناسبی داشته باشه، مستثنا با مستثنا منه منقطع، اما برای تأکید میاد و ظاهر اینه که این وجه دوم درسته. بله؟ در این آیه اون توجیه اول برای استثناء منقطع که مشکل هست، چون ما بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از باطل یک معنای عامی اراده شده است که شامل تجارت هم می شود، بعد بیاییم تجارت رو استثناء بکنیم. خب انصافا این هیچ عرفی نیست، عرفی همونه که وجه دوم رو بگیم، بگیم این برای تأکیده، برای تأکید گفته شده. حالا قبل از این که بررسی کنیم که آیا فرمایش بلغت الفقی درست است که اصرار دارد این استثناء منقطع است، یا کلام مرحوم آقای خویی درسته که به دنبال این هست که اثبات کند استثناء متصله، این رو عرض کنم که صاحب بلغت الفقی در اثبات این که استثناء منقطع است یک هدفی رو دنبال میکنه. با اون هدف آشنا بشیم تا بعد ببینیم چه مقدار این بحث در اینجا نتیجه عملی داره. مرحوم بحرالعلوم در کتاب بلغت الفقی گفته این که من به دنبال این هستم که بگم استثناء در این آیه استثناء منقطعه، برای این که اگر استثناء متصل بود یک اشکال مهمی در استثناء متصل هست و آن این است که در استثناء متصل عموم در مفهوم استثناء منعقد نمیشه. مثلا لا صلاة الا به طهور استثناء متصله، به لحاظ مستثنا من عموم داری. یعنی چی؟ یعنی نماز بی وضو هر طور باشد نماز بود، چه نماز بی وضو فرض کنید با تیمم باشد چه بی تیمم. تیمم در جایی که عذر ندارید این کافی نیست. لا صلاة الا به طهور به لحاظ مستثنامه که میگه کل ما لم یکن هناک طهوران فالصلاة لیست به صلاة، این عمومه. اما به لحاظ مستثنا چطور؟ عمومه. هر نمازی که همراه باشد با طهور، با وضوع مثلا، این نمازه و صحیحه، ولو فاقد رکوع باشد. همینو مرحوم بحرالعلوم همین رو میگه، میگه جمله استثناء به لحاظ مستثنا من عموم دارد، اما به لحاظ استثناء و مفهوم استثناء عموم ندارد. لا ثلاث الا به طهور یک عمومی دارد در مستثنا من، میگه ما لا یشتمل علی الطهور فلیس به ثلاث، این عموم دارد، اما به لحاظ مفهوم استثناء و مشتمل علی الطهور فهو ثلاث مطلقا، قطعا اینجور نیست، مشتمل علی الطهور فهو ثلاث ولو کان فاقدا للرکوع، قطعا اینطور نیست. ولذا اگر استثناء رو متصل بگیریم، مرحوم صاحب بلغة الفقیه فرموده که مواجه میشیم با اشکال در این که مفهوم استثناء عموم ندارد. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، اگر استثناء متصل باشه مثل این میمونه که لا تکرم احدا الا من کان عالما، اما نسبت به عالم مطلقا اکرامش جائز است یا تفصیل دارد، جمله استثناء در مقام بیان نیست، فقط جمله استثناء به لحاظ عموم مستثنا من در مقام بیان است. خب این در صورتی که استثناء متصل باشه، و لذا صاحب بلغة الفقیه اصرارش اینه که بگه استثناء منقطع تا از این اشکال نجات پیدا کنه. میگه اگر ما بگیم استثناء منقطع میشه دو تا جمله مستقل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این یک جمله، کاری به اون نداریم، جمله دوم رو ما حساب میکنیم، ولكن يجوز ان تاكلوا اموالكم بينكم به سبب تجارت انتراز، این جمله دوم عموم دارد ولو تجارت انتراز به نحو معاصات باشد. اگر استثناء متصل باشد اون وقت ما مشکل پیدا میکنیم، نمیتونیم توجه کنیم به عموم مفهوم استثناء. این بیان ایشونه، ولذا اصرارش اینه که بگه استثناء متصل نیست و منقطع. مرحومای خویی در جواب از اشکال صاحب بلغة الفقیه فرموده است که ما به نظرمون ظاهر آیه استثناء متصل و این اشکال صاحب بلغة الفقیه وارد نیست. این که ایشان فرموده است اگر ما آیه رو هم کنیم بر استثناء متصل تخصیص مستعجل لازم میاد، آل خویی فرموده کجا تخصیص مستعجل لازم میاد؟ ما دو نوع معامله داریم، یکی معامله ای که مشروط است به قبول، عقد است و نفوذ آن مشروط به قبول، مثل هبه بنابر نظر مشهور عقد یحتاج الی القبول، این مصداق تجارته. اجاره عقد یحتاج الی القبول، مصداق تجارته. پس اگر یک عقدی که نیاز به قبول دارد و موجب تملک یک مالی می شود، این مصداق تجارت. اما اگر عقدی نیست که نیاز به قبول داشته باشد، مثل وقت، وقت که از پدری باقی را بر اولادش نسلا بعدن هست، این اولاد مالک میشن نسبت به این باغ و نیاز به قبول اینها نیست. وصیت، وصیت مراد وصیت تملیکی است که بنابر نظر مرحوم آخویی نیاز به قبول نداره. اگر کسی وصیت کرد امتو فداری ملکن لزیده، وقتی مرد دارش میشه ملک زید ولو زید قبول نکنه. ایشون میفرماید ما دلیل نداریم که در نفوذ وصیت تملیکیه قبول مصالح معتبر باشه. وصیت عهدیه حسابش جدا. وصیت عهدیه اینه که موسی میگه امتو فاعتو داری لزیدن، فاعتو داری لزیدن، یعنی وصیت میکنه این آقا که بعد از مرگ من ببخشید خانی امرا بزید. وصیت به هبت. او تازه بعد از مرگ این آقای موسی وصی باید بیاد و هبه کنه این دار را به زید. البته او اصلا هبه است، وصیت کرده موسی به هبه. میگن یا به شی آخر، میگن وصیت عهدی. او خارج از بحثه. وصیت تملیکیه که خود موسی گفته امتو فداری ملکن لزیدن، نیاز به قبول مصالح ندارد. ایشون فرموده است که اگر اجماع ثابت بشه فوقش ما میگیم رد مصالح مانع، قبول شرط نیست، فوقش رد مصالح مانع است از نفوذ وصیت. برای ایشون فرموده که این مواردی که نیاز به قبول نداره مثل وقت، وصیت تملیکیه و امثال آن، ما معتقدیم اولا اینقدر زیاد نیستن که تخصیص اینا بشه تخصیص مستحجن. ثانیا به نظر ما این موارد تخصصا از آیه خارجه. چرا؟ مرحوم آیه خویی فرموده برای اینکه لا تأکلو یعنی لا تتملکو، مال مردم رو خورد یعنی تملک کرد مال مردم رو، استیلاء بر مال غیر به عنوان تملک. لا تأکلو ای لا تتملکو. خب در جایی که نیاز به قبول نباشه، مثلا وقف خاص، وقف خاص بر اولاد یا وقف عام، نیاز به قبول موقوف علی ندارد. خب در اینجا اصلا این اولاد تملک نمی کنند این باغ را. چرا؟ برای اینکه اینا قهرن مالک شدن. آیه میگه تملک نکنی، نمیگه مالک نشوی. تملک نکنی در جاییست که به فعل به سبب اختیاری ما میخواهیم تملک کنیم و اون در موردیست که ما نیاز به قبول داشته باشیم. ولی اگر نیاز به قبول نداریم، جد ما وقت کرد این باغ رو بر اولاد خودش نسلن بعدن است، ما مالک میشیم قهرن، تملک نمی کنیم. و ازا آیه در مقام بیان تملک مواردی که مالک میشد شخص بدون تملک و بدون قبول، اصلا آیه شاملش نمیشه، تخصصا خارج از مورد آن. در وقت بر اولاد فرض شما یک فرض جدیدیست، مورد نظر ایشون نیست. ایشون میگن وقت خاص، یعنی مثل این که میگه وقت بکند این باغ را بر اولاد است. اما حالا اون بحث این که به طور تساوی تقسیم بکنن تابع کیفیت وقت است. ایشان فرض میکنه که به سبب اختیاری مالک بشوند. میگه پدر میگه کسانی، هر کس که زود صبح اول وقت از خانه بیرون آمد و زودتر رسید به این باغ، او مالک بشود. این اگر اینجور فرض کنید میشه این تملک. خب آقای خویی جواب میده که این مقدار تخصیصش زیاد نیست که بشه مستعجل، اما مواردی که متعارف هست مثل همین وقف بر اولاد، مثل وصیت تملیکیه، این اصلا تملک نیست، مالک شدن از قهرن. آیه ناظر است به بحث تملک. ببینید این فرمایش های خویی مبتنی بر اینه که ما عقل رو به معنای تملک معنا کنیم، چون در عقل در آیه قطعا معنای لغوی مراد نیست. لا تأکلوا اموالکم به معنای فرو بردن از حلق نیست. ببینید معنای لغوی از فرو بردن از حلق، خب این مسلم مراد نیست، چون فرض نشده که مورد این آیه مأکولات هست. میگه زمین خواست، مال مردم رو خورد، من اکل مال الیتیم، الذين ياكلون اموال اليتامى. طرف بگی آقا ما هندونه که نبود که بخوریم، یه بچه یتیمای بودن، باغ داشتن، زمین داشتن، اینا رو ما گرفتیم، ما هیچ برخلاف آیه عمل نکردیم. آیه میگه نخورید، ما هم نخوردیم. این که نیست، آیه که مراد ازش فرو بردن به حق نیست، پس معنای لغوی قطعا مراد نیست. حالا به چه معنا؟ دو احتمال درش هست، یکی این که به معنای تملک باشه، یکی که به معنای مطلق تصرف باشه. آیون ادعاشون اینه که اصل مال غیر ظهور عرفیش، یعنی استیلا بر مال غیر به عنوان تملک. اگر شما برید باغ دیگری، روز جمعه رفتید بیرون شهر، در یک باقی باز بوشان رفتید داخل و اونجا فرد انداختید و نهار خوردید و بعد آمدید، میگن مال مردم رو خورد، هیچی نخوردید، فقط رفتید تصرف کردید در این باغ. عرفن میگن باغ مردم رو خورد، میگه کجا خوردیم؟ حالا ما نیم ساعت رفتیم در این باغ زیر سایه درخت، زیر سایه درخت هر سوشی نهار خوردیم. وقتی میگن مال مردم رو خورد، یعنی تملک، استیلا به عنوان تملک. ولذا آقای خویی میفرماید که در جایی که قبول معتبر نیست، اصلا اینجا تملک نیست، مالک شدن است بالقهر. شارع گفته است تو مالک هستی، در مثلا وقت خاص بر اولاد مالک هست.
مثلا تعمیدات
داره اجاره بده
پولشو بگیره. یه رسطان رو دید بارم. نه. شخصی. اجاره بده پولشو بگیره داره بیدش. این مالا در
رو ببینید اون پولها رو که میگیره.
مالا در رو خودش بشیده. پولو بگیره مالا در رو خوده. بله خودش بشیده مالا در رو خوده.
مال مردم رو نخورده. تصرف کرده در مال مردم. اما اکلا دار الاغل اکلا مال الاغل خون میگه من فرد آخه اون لحاظ مستقل نمیشه. مردم نمیگن مال فلانی رو خوردی. وقتی میگن مال فلانی رو خوردی که استیلا بر اون پیدا کنه به عنوان تملک. بله ایشون هم همینجوری میگه. حالا ببینید اون که اصل لغویه آیه که مسلم مراد ازش خصوص اون اصل لغوی نیست. چون عملا تملک کرد دیگه. نه اگر لباس یک ورزشکاری رو میپوشه فقط در همین فوتبال امروز بعدش هم میبره میذاره سر جاش. به این میگن که مال مردم رو خورد. نمیگن مال مردم رو خورد. بله اگر کلن ببره اصلا تملک عملی او استیلا به عنوان تملک عملا تملک برده قاسب اینجور میبره و دیگه نمیخواد پس بده. بله عرفن اون سر میکنه اکلا مال الغیر. اما اگر لباس این ورزشکار رو بود پوشید بعدم میخواد بیاره بذاره سر جاش هیچ وقت نمیگن اکلا مال الغیر. حالا اون از اون پس مرحوم آقای خویی اک رو به معنای تملک معنا میکنه نه به معنای مطلق تصرف. بعد میگه خب نهی از تملک در جایی که تملک اختیاری باشد، جایی که نیاز به قبول ندارد اینجا اصلا تملکی نیست، یعنی تملک اختیاری نیست. ولذا این جواب از اشکال این که اگر استثناء متصل باشد تخصیص مستعجل لازم میاد. راجع به اون فرمایش دیگر مرحوم صاحب بلغت الفقیه که فرموده است که استثناء متصل نیاز به تقدیر دارد و تقدیر و خلاف الاصل، گفتن خب استثناء منقطع هم خلاف الاصل. همونطوری که تقدیر خلاف اصل است استثناء منقطع هم خلاف اصل است. و اینجا وقتی که عرف نگاه میکنه میبینه اگر بگه استثناء منقطع خلاف اصل است، یعنی خلاف ظاهر است. اگر بگه استثناء متصله این هم خلاف اصله. ولیکن گاهی قرینه داریم بر تقدیر، یعنی عرف مساعدت میکنه، مناسبات حکم موجود تقویت میکنه وجود یک تقدیر را. مثل حرمت علیکم و امهاتکم اگه نکاح بهن لا یحل مال امرئ اگه تصرف فی مال امرئ. تقدیر ولو فی حد ذات خلاف اصل اما گاهی مناسبات حکم موضوع و مناسبات عرفیه قرینه است بر وجود تقدیر و لذا مقدم میشه بر استثناء منقطع. استثناء منقطع خلاف ظاهر است، تقدیر فی حد ذاته اونم خلاف ظاهره، ولی گاهی قرینه تقویت میکند وجود تقدیر را. مثل وسأل القریه که میگن در تقدیر گفتن ای اهل القریه. اینجا هم عرف میگه آقا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تقول تجارتا ان تراث. آخه تجارت انتراز که باطل نیست. اون میگه ها آیه میخواد بگه که غیر از تجارت انتراز به سببهای دیگر اگر بخواهید عل کنید مال غیر را باطل است. فقط اون سببی که باطل نیست عبارت است از تجارت انتراز. این محصل فرمایش آی خود به نظر ما در این که آیه ظهور دارد در استثناء منقطع، حق با صاحب بلغت الفقیه. نسبت به این مدعای صاحب بلغت الفقیه که ظاهر آیه استثناء منقطع، ما با ایشون موافقیم. اما نسبت به اون مطلبی که فرمود که لو کان الاستثناء متصلا لم ينعقد عموما فی مفهوم الاستثناء، این مطلب دوم ایشان به هیچ وقت قابل قبول نیست. این مطلب دوم را عرض کنم بعد بحث اساسی ما که مطلب اول هست انشاءالله فردا دنبال میکنیم. این اشکال ایشان که استثناء متصل عموم ندارد، استثناء در آن لا تکرم احدن الا من کان عالمن، نسبت به غیر عالم عموم دارد که لا تکرم احدن، اما نسبت به عالم عموم ندارد مفهوم استثناء. شاید جواز اکرام عالم فی الجمله، جناب بحر العلوم انصافا خلاف ظاهر عرف، به هر عرفی شما رجوع کنید بگه مولا گفت هیچ کس رو اکرام نکن مگر کسی که عالم است، تمسک میکنه به عموم مفهوم استثناء، میگه ولو عالم فاسق باشه. این که ما بگیم محور کلام و مرکز کلام مستثنا منه و لذا میخواد بگه غیر عالم رو اکرام نکن، اما این که عالم رو میتونی اکرام بکنی در مقام بیان نیست، اون خلاف ظهور و عرفیه. ظاهرش این که از هر دو حیث در مقام بیانه. میمونه نقض ایشان به لا صلات الا به طهور، که اگر بنا بود استثناء متصل مفهومش عموم داشت، معناش این بود که اگر شما نماز بخونید طهور و وضو داشته باشی صحیح است مطلقا، دیگه هیچ شرطی ندارد، رکوع باشد نباشد، سجود باشد، استقبال قبله باشد نباشد. این اشکالی است که ابو حنیفه مطرح کرده. ابو حنیفه اشکال کرده به عموم استثناء متصل، نقض کرده به همین مثال لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، گفته اگر استثناء مفهوم بالجمله داشت، عموم داشت مفهوم استثناء، باید شما در لا صلات الا به طهور ملتزم بشید که هیچ چیز دیگری شرط نیست در نماز، چون مفهومش این میشه که کل ما کان مع الطهور فهو صلاتون ای صلاتون صحیحتون مطلقا، و این قابل التزام نیست. پس برگردیم اشکال ابو حنیفه رو بررسی کنیم، و این اشکال بلغت الفقیه همون اشکالیست که ابو حنیفه مطرح کرده و علمای اصول جواب دادن. انشاءالله فردا برگردیم.